اون حالت مرجعیت خودش رو از دست میده و مرجعیت میره در دیگری های خانواده و رقبای خانواده در واقع رقم میخوره. اما خانواده های پادگانی برعکس ماجرا بود. خانواده های قدیمی که سنتی که ضوابط و قواعد خیلی حداکثری بودن و تو حوزه آزادی عمل در واقع اون حمایت های عاطفی، ارتباطات عاطفی خیلی حداقلی بودن. پدر و مادر مثلا خیلی حساب شده رفتار میکردن، مثل اون نظارت های عقابی که مثلا همیشه بالا سر بچه ها باشن، ساعت مثلا این باید خونه باشه، این ساعت باید سر سفره باشیم، این ساعت باید بخوابیم، این ساعت باید بیدار بشیم. همه اینا خوبن، عالین، ولی اگر تعداد قواعد خانواده از تعداد خاطره هایی که در یه خانواده رقم میخوره سبقت بگیره، به پدر و مادر میگیم که شما آخرین بار خاطره‌ای که با بچه‌تون مثلا شما داشتید کی بوده؟ یا مثلا 13 بدر پارسال مثلا. دیگه هیچ خاطره جدیدی با فرزندان خودش نداره. یعنی این خانواده و این فرزندان این حقو دارن که با خانواده خودشون در واقع خاطرات مشترکی تجربه بکنن. یه فیلم سریالی با هم دیگه ببینن، سینمایی با هم برن، یه شمالی جنوبی، یه دور اطرافی، هر جایی که بشه. یعنی انقدر درگیری‌های روزمره حداکثری نشه، از اون ور ضوابط رو حداکثری بکنی، از این ور درگیری‌های روزمره داشته باشی، این فضای روزمره با اون فضای خدمت شما رسوت که قواعد حداکثری، نتیجهش میشه تو این خانواده پادگانی میشه رفتارهای زیرزمینی، میشه بچه‌هایی که فارغ از فضای خانواده و ضوابط خانواده یک کارهایی میکنند، یک رفتارهایی دارند، یک جمعهایی رو تجربه میکنند که در واقع خارج از اون ضوابط باشه. اما خانواده مطلوب کجاست؟ خانواده مطلوب هم خانواده باشگاهیه. باشگاه خاصیتش چیه؟ شما هم تحت ضوابط هستی، هم قواعد رو رعایت میکنی و متوجهی که اون قاعده به نفع توه و از این طرف ماجرا لذت هم میبری. یعنی رو تردمیل که در واقع طرف میدوه، عرق میکنه، خسته میشه، یا تو باشگاه کلی تلاش میکنه، در واقع مربی میگه این ساعت بیا، این ساعت برو، اینا رو مصرف کن یا نکن، این رژیم مصرف، این فضای باشگاهه به نفع اون فرد از اون قواعد و از بودن در اون فضا لذت میبره. خانواده باشگاهی باید بتونه آگاهی های خانواده، خاطرات خانواده و ضوابط خانوادگی رو در یه مثلث و در یه تعادلی بتونه حفظ بکنه که بتونه اون رقبای خودش رو که مثلا حالا شما حساب کنید مدل الوین تافری که میگه ما تو عصر اطلاعات هستیم، الان اطلاعات مرجعیت خانواده رو داره تهدید میکنه. یعنی طرف روزانه 4 گیگ، 5 گیگ، 10 گیگ شاید اطلاعات بعضی مصرف میکنه، فیلم میبینه، موسیقی گوش میده، هزار تا کار دیگه میکنه تو فضای مجازی، آموزشش، پژوهشش، ارتباطاتش، تفریحاتش، اینترتین، همه چیز. بعد شما این خانواده بخواد با اون رقابت بکنه، جنگ شناختی همش ماجرا ماجرای تحمیل از غرب به شرق نیست، از آن سمت به این سمت نیست، یه جاهایی مال همین جهانیست که در آن زیست میکنیم. این زیست جهان خودمون رو باید بتونیم در فضای خانواده مدیریت بکنیم. یعنی مرجعیت و مدیریت باید از خانواده رقم بخوره که این یه ماجراش بحث آگاهی والدینه که در واقع بتونن عرض کردم اون فضای خاطرات مشترکی رو تقویت بکنن. یه حوزه هم حوزه رژیم مصرف که آقای دکتر فرانی فرمودن، آقا تو همه جای دنیا یه چیزای قفله، یه سری ساعت‌ها قفله، یه سری فیلم‌ها و سریال‌ها قفله. شما وقتی نه تنها قفل نیست، از این سمت ماجرا اینه یه سریال‌های شما با پول بیت المال ساخته میشه به مصرف عموم میرسد که خروجیش عرض کردم نسبت زبانی اعضای خانواده رو به هم میرزه، نسبت عاطفی اعضای خانواده رو به هم میرزه، نسبت کارکردی اون اقتدار خانواده رو به هم میرزه و مرجعیت معنا از دست خانواده در واقع رو بوده میشه.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمدلو. کلاوزویتس یه تعریفی از جنگ داره، میگه جنگ نیرویی است برای وادار ساختن دشمن به انجام اراده ما. در مثال‌هایی که هر دو کارشناس بزرگوار زدن، این عموما شاید بگیم در حوزه خود درگیری بیشتر معنا پیدا میکنه و ما بیشتر به این پرداختیم که یکی خود خانواده ها، یکی هم تو قوانینی که داریم مشکلاتی داریم که باعث شده این نهاد خانواده تضعیف بشه. آقای دکتر فرانی، اون کارهایی که دشمن داره انجام میده که میاد در حوزه جنگ و جنگ شناختی، اون داره چه کار میکنه که این نهاد ما، این نهاد خانواده تضعیف بشه؟
بله، سوالی که شما فرمودید بخشش خب لایه‌های شاید رصدی داره که تو رصد بشه در آوردش، بخشیش هم شاید بعضن لایه‌های پنهانی داشته باشه که نیاز هستش که رون حوزه‌م کار بشه. اما آنچه که من بالا با توجه به تجربه‌ای که توی حوزه شبکه‌های اجتماعی داریم، ببینید خیلی مشخصه که بعضی از شبکه‌های اجتماعی توی به جهت فنی تو بالا آوردن یا در واقع پایین آوردن بعضی از مفاهیمی که تولید می شود، خیلی مشخصه که اینجاهای دستکاری فنی وجود داره. وقتی محتواهایی بالا میاد که تمرکزش روی گسست نسلیه، یا محتواهایی بالا میاد که رو فرسایش پیوند عاطفی در واقع تاکید میکنه، یا خدمت شما هست که من یه سری جملاتم بود از بعضی از حالا سیاستمداران خارجی که توش تصریحا مثلا به حوزه خانواده هم اشاره کرده بودن، حتی به خانواده های شرقی، که اصلا ما باید بتونیم الگوهای در واقع شرقی خانواده رو توی این فرایند جهانی سازی به هم بزنیم. این حالا حرفایی که مثلا برای 1970 1980 یعنی به احصای الان نیستش، اون موقعی که اصلا رسانه عمق فعلی نداشته. بنابراین دو تا نکته مسجله به نظر میاد. نکته اول این که خانواده اولین سنگر جنگ شناختیه، چون همه ارزش‌ها داره اونجا در واقع شکل میگیره و اونها دارن روش کار میکنن. مستندات شیاس سایت بسیاری از اندیشکده‌هایی که الان دارن روی خانواده شرقی و خانواده ایرانی دارن کار میکنن. یک. دو، بعد از این که حالا رسیدیم به این که اونها روی حوزه خانواده ما تمرکز دارن، از کجا میشه فهمید که حالا ابزارهاشون چیه؟ و به تعبیری در واقع ما درگیر یه پروژه ایم نه پروسه. ابزارش همین فضاهایی هستش که الان میتونیم ببینیم وقتی توی اکسپلور اینستاگرام یا شبکه‌ها یا توی یوتیوب و شبکه‌هایی که بالاخره ما میدونیم سرنخش کجاست و چطور داره از طریق هوش مصنوعی و حالا داده‌های مختلف باورهای ما رو دوچار تغییر میکنه، واقعا یکی از نقاط تمرکز خانواده است. خروجی سریالایی که الان داره میادش، یعنی شما سریالایی که الان تو ایران گرفته، سریالای خارجی، چند درصدش در واقع اصلا روزه خانواده تمرکز داره؟ حالا نمونه‌هاش زیاده. مثلا یه سریالی بود توی 401 منتشر شد، بازگشت ندیمه، که دقیقاً اونجا حوزه خانواده تمرکز بود. زنان تمرکز اصلی بودش که یه داستان خیلی تراژیک و عجیب و غریبی داشت، ولی در نهایت در واقع جدا شدن زن خانواده و تبدیل این زن به یک کنشگر در واقع سیاسی شدن، حتی در واقع به این هزینه که کل خانواده رو نابود کنه و همسرش رو در واقع و فرزندش رو رها کنه و بیا تبدیل بشه به یه کنشگر سیاسی برای ایجاد یه تغییر سیاسی توی جامعه. این سریال 401 توسط خود شبکه‌های ما دوبله شد و توی بعضی از همین پلتفرم‌های خانوادگی بود که خیلی برای ما هم باعث تعجب بود. ببینید فرایند جنگ شناختی ایناست، یعنی همین مثالای ملموسی که الان داریم با هم دیگه مرور می‌کنیم و اثرگذار همون مکتب باستاباش توی تهران هم بود. یعنی اون موقع می‌دیدیم بعضی از خانوما با لباس‌های همون کاراکتر اصلی سریال می‌اومدن توی شهر قدم می‌دادن و اعتراض می‌کردن نسبت به فضایی که اون مکتب بودش.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فراهانی. سپاسگزارم از هر دو کارشناس محترم آقای دکتر فراهانی و آقای دکتر محمدلو. ما در این برنامه به بحث جنگ شناختی و خانواده پرداختیم. ابتدا از ماهیت جنگ شناختی و خلاصه ای از برنامه قبل شروع کردیم و متمرکز شدیم روی اینکه دشمن چه راهکارهایی داره انجام میده برای اینکه این جنگ شناختی رو متوجه خانواده و تضعیف جایگاه خانواده کنه، و محورهایی که اساتید محترم اشاره کردن در بحث تضعیف اقتدار والدین، فرسایش پیوند عاطفی، القای ناامیدی، از این طریق تحت تاثیر قرار میدن عناصر خانواده رو. هفته ی آینده ما خدمت شنوندگان عزیز هستیم با همین بحث، چون قاعدتاً بحث جنگ شناختی و خانواده بحث عمیق و پیچیده‌ای هست و در یک جلسه نمیتونیم تمام زوایاشو بپردازیم. در این قسمت به تهدیدها پرداختیم. در قسمت بعد انشالله خدمتتون هستیم با بحث راهکارهایی که باید خصوصاً والدین پیش بگیرن برای اینکه با این جنگ شناختی مقابله کنن. مجدداً از هر دو کارشناس محترم سپاسگزارم و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودین. درگاه ارتباطی ما شماره پیامک 30553 هست. نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنین. تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
چه احساس خوشی دارم که همرامی، چقدر شیرینه با تو هم صدا بودم، چقدر حال دلم خوبه تو این روزا، پناه خستگی می تکیه گاه من، درست از لحظه دیدارمون با هم که شد دنیای من روشن به بیداری، دلم راضی به فانوس نگاهت شد، تو از خورشید خوب من چی کم داری، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم، من و تو هم ترانه تو راه سرنوشتیم، چه ساده قصمونو برای هم نوشتیم.
عصر شما هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه انشاءالله. ما با افتخار در خدمت شما هستیم، از ایران عزیز، از آشیانه اهل بیت، از جوار بارگاه کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و استدیوی پخش رادیو معارف. 15:40 هست، شنونده برنامه نقد و نظر بودید. امیدوارم در هر کجا از این میهن پهناور ایران عزیز که هستید سلامت و موفق باشید در پناه خداوند مهربان، و هممون سعی کنیم برای آبادی و اعتلاء بیش از پیش ایران اسلامی. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
به جهان شیدای طلب بکنم آوای طلب، همه سو مرغان کمر، به رهایی نغمه بلب شد روشن، چون گوشن دلهای بیداران. دریا توفان زا صحرا گلواران، به جهان شیدای طلب بکنم آوای طرب، همه سو مرغان چمن، به رهایی نغمه بلب شد روشن، چون گوشن دلهای بیداران. دریا توفان زا صحرا گلواران، وطنم ایران، وطنم ایران، ستاره دانش شدی به طالع فخر و شرف، شهید فرزانه ما پیاله چون لاله بکف، همه خاک تو لانه نشان، ای میهن من شده نام تو فخر جهان، ای میهن من به فدای رهت سر و جان، ای میهن من سر اگر برود تو به ما، ای میهن من. وطنم از پرتو دانش نور افشان شد،
نور افشان شد،
که شرف از خون در ایران گل باران شد،
گل باران شد،
همه جا پس از این تا ببین، ز سلامتشان سر خصم وطن بی سامان شد، همه جا از خون شهیدان گل می روید،
گل می روید،
بنگر چون لاله به باران رخ می شوید،
رخ می شوید،
که وطن همه جا به جهان، به سلامتشان به شکوه و شرف رحمی پوید، نوای باران خبر آرد از یاران، به یاد یاران چو دمی گیرد باران، برآورد گل به گلستان بسیاران، به صبح ایران به صلای بیداران. به جهان شیدای طلب بکنم آوای طرب، همه سو مرغان چمن، به رهایی نغمه بلب شد روشن، چون گوشن دلهای بیداران. دریاها توفان زا صحراها گلواران، دریاها توفان زا صحراها گلواران، دریاها توفان زا صحراها.
از ایران، سرای امید و زندگی، در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم، شنونده های خوب رادیو معارف. 15:44 هست، 11 جمادی الثانی است، یازدهم آذر 1404 در یک عصر زیبای پاییزی در خدمت شما هستیم. خدا رو شکر میکنیم و خدا رو شکر میکنیم به خاطر همه نعمتهاش و خصوصا در این روزها که شاهد بارش باران در بیشتر مناطق کشور بودیم. انشاءالله به لطف خداوند و دعای شما خوبان شاهد بارش بیشتر باران و نزول رحمت الهی باشیم، رحمتهای مادی و معنوی انشاءالله. و امیدوارم شما هم در ادامه برنامه های رادیو معارف ما رو همراهی بفرمایید تا ساعت 10 شب 22 که برنامه ها رو در ساعتی که عرض کردیم و عرض میکنیم تقدیم حضورتون کنیم. یک بار دیگر عرض میکنم غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 16:56 هست و ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستیم هنگام اذان مغرب به افق قم که ساعت 17:15 هست و انشاءالله دعاگوتون هستیم. عزیزان شنونده، انشاءالله تا لحظات دیگر شنونده برنامه تنین وحی خواهید بود و بعد از اون هم ساعت 16 برنامه پرسمان اعتقادی پخش میشه که حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادیتون و سپس 16:35 هم اندیشه آفتاب رو پخش میکنیم که درباره اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه هست با سخنان حجت الاسلام صاحبی و سپس ساعت 17 برنامه زنده برنگ خدا پخش میشه. بعد از اون هم برنامه ام ابیها که درباره سیره و مناقب حضرت زهرا سلام الله علیها است. سپس 18:50 سمت خدا رو پخش میکنیم و 19:20 هم جرعه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی پخش میشه و در فرصت دیگر هم ادامه برنامه رو عرض میکنم. اکنون تنین وحی رو 13 دقیقه بشنوید.
تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 68 تا 79 سوره مبارکه انعام باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولکن ذکرا لعلهم یتقون.
و هرگاه کسانی را دیدی که در آیات ما به قصد تخطئه کند و کاو می کنند، از آنان روی بگردان تا مسیر سخن را عوض کرده وارد مطلب دیگری شوند. و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت، پس از توجه دیگر با این قوم ستمگر منشین. کسانی که پروا پیشه کردند به گناه ستمکاران بازخواست نخواهند شد، ولی باید آنان را پند دهند تا شاید پرهیزگار شوند.
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون لله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
و کسانی که دین خود را به بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا مغرورشان کرده است، آنان را رها کن و به وسیله قرآن پندشان ده تا مبادا به کیفر آنچه کسب کرده اند به هلاکت افتند، در حالی که جز خدا هیچ یاور و شفیعی ندارند. و اگر انسان در آن روز هر گونه عوضی برای کیفر بپردازد، از او پذیرفته نمی شود. آنان کسانی هستند که به سزای آنچه کسب کرده اند به هلاکت افتادند. برای آنان شرابی از آب سوزان و عذابی دردناک به کیفر کفرشان خواهد بود.
قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
خدایان ما ایمان بیاورد.
بگو آیا به جای خداوند چیزی را بخوانیم که سود و زیانی برای ما ندارد؟ و پس از آن که خداوند هدایتمان کرد به عقب بازگردانده و کافر شویم؟ همچون کسی که شیاطین او را در زمین از راه به در بردند و سرگردان مانده است، در حالی که یارانی دلسوز دارد که او را به هدایت دعوت می کنند و می گویند
نزد ما بیا و حق را بپذیر.
بگو هدایتی که از سوی خدا باشد هدایت واقعی است و ما مأموریم که برای خدای جهانیان تسلیم باشیم و به ما امر شده که نماز را برپا دارید و از خداوند پروا کنید و اوست آن که همگان نزدش محشور می شوید.
و او کسی است که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و روزی که بگوید موجود شو بیدرنگ موجود می شود. سخن او حق است و روز قیامت، روزی که در سور دمیده می شود، حکومت تنها از آن اوست. دانای غیب و شهود است و اوست حکیم و آگاه.
و اذ قال ابراهیم لأبیه آزر اتتخذ اصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
و یاد کن آن هنگام که ابراهیم به آزر عموی مشرکش که به جای پدرش سرپرستی او را به عهده داشت گفت:
آیا بت‌ها را خدایان می‌گیری؟ بیشک تو و قومت را در گمراهی آشکار می‌بینم.
و این گونه ملکوت آسمان‌ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا از اهل یقین باشد.
فلما جن علیه اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
پس چون شب بر او پرده افکند ستاره ای دید، گفت:
این پروردگار من است.
پس چون غروب کرد گفت:
من زوال پذیران را دوست ندارم.
پس چون ماه را در حال طلوع و درخشش دید گفت:
این پروردگار من است.
پس چون غروب کرد گفت:
اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعا از گروه گمراهان بودم.
پس چون خورشید را برآمده دید گفت:
این از پروردگار من، این بزرگتر از ماه و ستاره است.
اما چون غروب کرد گفت:
ای قوم من، همانا من از آنچه برای خداوند شریک قرار می دهید بیزارم. من از سر اخلاص روی خود را به سوی کسی گرداندم که آسمان ها و زمین را پدید آورد و من از مشرکان نیستم.
راست گفت خداوند والای بزرگ.
همراهان عزیز، در برنامه امروز تنین وحی تلاوت و ترجمه گفتاری نمایشی آیات شریفه 68 تا 79 سوره مبارکه انعام رو شنیدید. شما میتونین نرم افزار و صوت کامل این برنامه رو از وبگاه تنین وحی نقطه آی‌آر دریافت کنید. تا فردا، خدا نگهدار.
اللهم زيننا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ميا يا أبصار يدي
رادیو معارف،
تنظیم نفس زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز،
رادیو معارف، صدا